اولین محموله تسلیحات روسی در تاریخ 27 سپتامبر 1955 در بندر اسکندریه تحویل مصر شد. علی‌رغم اینکه ناصر هیچگاه کمونیست نبود و حتی با گروه‌های کمونیستی مصری چالشی جدی داشت، این حرکت او به عنوان یک برنامه کمونیستی تعبیر می‌شد. تمام این اتفاقات، آن هم در اوج جنگ سرد و زمانی که مثلث عجیبی همچون آیزنهاور و برادران دالاس سکان قدرت در امریکا را در دست داشتند، ناصر را تبدیل به عنصری نامطلوب می کرد. در 19 جولای 1956 سفیر مصر در واشنگتن به وزارت خارجه فراخوانده شد تا موضوع مهمی به او ابلاغ شود. مطلب کوتاه و مختصر بود: دیگر خبری از سرمایه گذاری برای ساخت سد عالی در اسوان نیست. اگر بریتانیا و امریکا در سالهای گذشته با جنگ روانی و اقتصادی نتوانسته بودند ناصر را از صحنه حذف کنند، حالا می توانستند با این کار تمام رؤیاهایش برای مصر را بر روی سرش خراب کنند تا درس عبرتی برای همه کسانی شود که می خواهند در مسیر او قدم بردارند. شوک خبر منتفی شدن وام بانک جهانی به قدری برای ناصر سخت و تحقیرآمیز بود که او تصمیم گرفت دست به کار بزرگی زده و پول ساخت این پروژه را در داخل مصر تأمین کند. او تصمیم گرفت با ملی کردن کانال سوئز و کسب درآمد سرشار از آن، پول ساخت سد عالی در اسوان را تأمین کند. انتشار خبر این کار می توانست واکنش‌های منفی زیادی در جهان حتی از سوی شوروی ایجاد کند. به همین دلیل او تصمیم گرفت برنامه خود را به شکل محرمانه پیش ببرد. محمود یونس، یکی از نزدیکترین دوستان ناصر که در شرکت کانال سوئز مشغول به کار بود، به دفتر ریاست جمهوری فراخوانده شد و طرح کنترل کانال و چگونگی اعلام آن با وی در میان گذاشته شد. قرار بود که یونس به همراه 30 نفر از کارکنان شرکت کانال سوئز در زمان مقرر کنترل شرکت را به دست گرفته و اداره امور را از نیروهای انگلیسی تحویل بگیرد. روز موعود 26 جولای 1956 بود. ناصر قصد داشت که در زمان سخنرانی عمومی در حضور 10,000 نفر از مردم اسکندریه در میدان المنشیه کلمه رمز را بر زبان آورد و همزمان عملیات توسط یونس و همکارانش شروع شود. اما هیچ کس تصور نمی کرد که ناصر قصد انجام کاری چنین جسورانه و خطرناکی را داشته باشد.
قناه سوئس، هذه القناه قناه مصريه، شركه مساهمه مصريه، شركه قناه السويس اللي قاعده في باريس، شركه مغتصبه اغتصبت امتيازاتنا. تاريخ لن يعيد نفسه، بل بالعكس سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة. هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبة. هنبني السد العالي زي ما احنا عايزين. هنصمم على هذا.
یونس و دوستانش پای رادیو برای شنیدن کلمه رمز لحظه شماری می کردند و هر ثانیه آن شب برای آنها به اندازه 1 ساعت می گذشت تا بالاخره رمز عملیات بر زبان ناصر جاری شد. فردیناند دلیسیپس، نام دیپلماتی فرانسوی و توسعه دهنده کانال سوئز. ناصر هیچ چیز را به دست شانس نسپرد و 14 بار نام دلیسیپس را بر زبان آورد. با شنیدن این کلمه محمود یونس وارد دفتر کانال شد و به کارمندان اروپایی دفتر مرکزی اعلام کرد که کانال ملی شده است و آنها باید همه چیز را تحویل او و همکارانش دهند. دقایقی بعد ناصر که هنوز مشغول سخنرانی بود رسما و علنا اعلام کرد که مصر شرکت کانال سوئز را ملی کرده است.
رئیس جمهوری به تأمین شرکت العالمی الان و انا اتکلم الیکم یتجه اخوة لکم من ابناء مصر ليديروا شركة القناة ويقوموا بعمل شركة القناة.
دیگر پای مردم مصر بر روی زمین نبود. این اتفاق یک سمبول تمام عیار از پیروزی بر استعمار و استقلال کامل مردم مصر بود. آیزنهاور به سرعت جان فاستر دالاس وزیر امور خارجه خود را با نامه‌هایی به لندن فرستاد تا کمی نخست وزیر بریتانیا را آرام کند. او در نامه خود اشاره کرده بود که امریکا چندان موافق افزایش تنش در خاورمیانه و استفاده از قدرت نظامی علیه مصر نیست، اما آنتونی ایدن پیشتر تصمیم خود را گرفته بود. ایدن در جواب نامه آیزنهاور تلگرافی به واشنگتن ارسال کرد که قصد دارد ناصر را حذف کرده و دولتش را ساقط کند. آنتونی ایدن شروع به اجرای برنامه نهایی خود کرد. او یک مثلث با حضور بریتانیا، فرانسه و اسرائیل تشکیل داد، مثلثی که قرار بود جنگی همه جانبه علیه مصر و سرنگونی ناصر ایجاد کند. محل تشکیل اتاق جنگ جایی در حومه پاریس به نام سفر بود. در 22 اکتبر سال 1956 وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا با حضور دیوید بن گوریان نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. در این جلسه طرح حمله به مصر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در 24 اکتبر به امضای هر سه طرف رسید. مرحله اول عملیات، حمله اسرائیل به صحرای سینا. نفوذ چندان زیاد نبود و اسرائیل تنها میخواست به دنیا نشان دهد کانال سوئز، یعنی محل عبور بخش قابل توجهی از انرژی جهان غرب، مورد تهدید قرار گرفته است.
واليوم ايها الاخوة ونحن نقابل عدوان الظلم، جميع قواتنا المسلحة اتجهت إلى سيناء لترد اليهود المعتدين، لترد جيش إسرائيل ولتكيل له الصاعة عين.
ارتش مصر در صحرای سینا به شدت از حمله اسرائیل آسیب دید، چیزی که حتی ناصر و فرماندهان سیاسی و نظامی مصر را شوکه کرد. روز دوم حمله بریتانیا و فرانسه اولتیماتوم دادند که تمام درگیری‌های زمینی، دریایی و هوایی در اطراف کانال سوئز توسط مصر و اسرائیل باید به خاطر حفاظت از جریان کشتیرانی متوقف شود و مصر باید با ورود و استقرار موقت نیروهای فرانسوی و انگلیسی در شهرهای اسماعیلیه، پورت سعید و سوئز موافقت کند. از پیش معلوم بود که ناصر این اولتیماتوم را نخواهد پذیرفت. بعد از گذشت 12 ساعت فرصت اولتیماتوم در نیمه شب 30 اکتبر به پایان رسید و حمله بریتانیا و فرانسه به مصر با بمباران هوایی شهرها آغاز گردید.
I listened and there was the jet airplanes and I said to the Indonesian ambassador that these are jet airplanes and the Israelis don't have jet airplanes, these are British.
روز بعد از بمباران شدید هوایی نزدیک به 700 چتر باز انگلیسی برای اشغال پورت سعید در این شهر فرود آمدند. نیروهای فرانسه و بریتانیا در شهرهای بندری پیاده شده و با تانک‌های خود شهرهای حاشیه کانال را به اشغال درآوردند. به سرعت مردم غیر نظامی داوطلب برای مقاومت توسط ارتش مصر با سلاح‌های سبک مسلح شدند و درگیری بین آنها و نیروهای زبده انگلیسی و فرانسوی آغاز شد. جنگ خیابانی بین مردم و نظامیان مصری در مقابل نیروهای انگلیسی با شدت تمام در جریان بود. صدها نفر در جریان بمباران روزهای گذشته و حالا صدها نفر نیز در جریان جنگ شهری کشته شدند. اجساد غیر نظامیان در همه خیابان‌های پورت سعید پراکنده بود، به طوری که حتی جمع‌آوری و دفن آنها در زیر آتش گلوله‌ها به سختی انجام می‌شد. ناصر در روز دوم نوامبر به الازهر رفت و مردم را به ادامه مقاومت تشویق کرد. با افزایش درگیری‌ها ناصر دستور داد چند کشتی را در کانال سوئز غرق کند تا مسیر کانال به کلی بسته شود. این اتفاق می توانست کشورهای بزرگ را بیش از پیش درگیر این منازعه کند. شوروی وارد عمل شد و خروشچف تهدید کرد که اگر حملات به مصر متوقف نشود، لندن، پاریس و تل‌آویو را بمباران خواهد کرد و همچنین تهدید به استفاده از بمب اتم کرد. پس از این تهدیدات، خطر آغاز جنگ جهانی سوم تیتر اصلی روزنامه‌های بریتانیا شد. سازمان ملل وارد ماجرا شد و طبق قطعنامه‌ای از مهاجمان به مصر خواست حملات خود را متوقف کنند و از این کشور خارج شوند و امریکا نیز از این قطعنامه حمایت کرد. United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. As it is the manifest right of any of these nations to take such decisions and actions, it is likewise our right
if our judgment so dictates, to dissent. We believe these actions to have been taken in error, for we do not accept the use of force as a wise or proper instrument for the settlement of international disputes.
حالا دیگر ایدن چاره ای جز پذیرش قطعنامه سازمان ملل نداشت و 9 روز پس از آغاز تهاجم در 6 نوامبر جنگ را متوقف کرد. پس از صدمات فراوانی که ارتش مصر از این حمله دید و عملا شکست خورد، تحرک سیاسی و بین المللی در سایه جنگ سرد توانست ناصر را از شکست حتمی نجات دهد و عملا جنگ باخته نظامی به یک برد سیاسی برای مصر تبدیل شد. او برای دومین بار بود که توانست بریتانیا را به عنوان سمبل استعمار از مصر بیرون کند و حالا جایگاه مصر و ناصر در جهان بسیار متفاوت از ماه‌ها و سال‌های قبل بود. آنتونی ایدن انگلستان را به مقصد جامائیکا برای استراحت ترک کرد و 5 هفته بعد که از سفر بازگشت، با توجه به شکست بریتانیا در بحران سوئز، ایدن چاره ای جز استعفا نداشت. او با این شکست برای همیشه صحنه سیاسی بریتانیا را ترک کرد.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می کند. کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
قول الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضی ها تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق و ناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه،
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
همه ما دغدغه رشد داریم و دوست داریم پیشرفت کنیم و به جایی برسیم. گاهی مسیر رو نمیدانیم، راه رو نمیدانیم، یا مسیر رو اشتباه میریم. من امروز یه راهکار پایه‌ای بگم که هممون اهل روزه ایم، عبادتیم، نمازیم، طاعتیم. توجه داشته باشیم که امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می‌فرماند خداوند متعال حقوق بندگان رو مقدم بر حقوق خودش قرار داد. جعل الله سبحانه حقوق عباده، حقوق عباد رو مقدم بر حقوق خودش. خیلی مهمه. چقدر ما توجه به نماز داریم، خیلی خوبه، توجه به روزه داریم، کار بسیار خوب انجام میدیم، ولی وقتی اهمیت نماز رو دانستیم، اهمیت عبادات دیگه رو دانستیم، قول الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق و ناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه، حق و ناس رو جدیتر قرار میدیم. وقتی میگن حق و ناس مقدمه، نمیخوان بگن به نماز و روزه بی توجه باش، میگن نسبت به این موضوع بی توجه نباش. جالبه امیرالمومنین میفرمان هر کسی که حقوق بندگان خدا رو اقامه کنه و حقشون رو انجام بده، این خودش سبب میشه که حق خدا رو انجام بده.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مصدوم است.
باز جمله دقیق تر بگم خدمتتون. بعضی میگن فلانی حق الناس رو توجه داره، حق الله رو توجه نداره، یا فلانی حق الله رو توجه داره، حق الناس رو توجه نداره. اصلا امیرالمومنین میگن دوتا یه مسیره. هر کسی حق خدا رو اقامه کنه، نسبت به نماز و روزه و عبادات توجه داشته باشه، یا اینجوری بگم کسی که نسبت به حقوق مردم توجه داشته باشه، این خودش سبب میشه نسبت به حق خدا هم کوتاهی نمی کنه. میگه این که حق خلق بود من کوتاهی نکردم، حق خالقم کوتاهی نمی کنم. پس هر دو یک مسیره.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.